انجام نداده.
بعد حالا تو خود امریکا چقدر این گزارش رو قبول دارن؟ یعنی میخوام بگم که به هر حال دشمن ماست امریکا و به قول مقام معظم رهبری دشمن دشمنی میکند، یعنی دشمنی خودش رو انجام میده. چقدر این گزارش و اینکه ایران به سمت بمب اتم نرفته چقدر تأثیر داره توی محافل امریکایی؟
ببینین، خب بحث تأثیر این گزارش تو محافل آمریکایی برمیگرده به اعتبار این جامعه اطلاعاتی ایالات متحده. من ابتدای عرایضم عرض کردم که این جامعه در واقع عملا میشه گفت که بالاترین مرجع در زمینه بحث‌های امنیتی و اطلاعاتی و در واقع تهدیداتی است که پیش روی ایالات متحده هستش. بسیاری از نهادهای آمریکایی این سنت رو دارن که معمولا سالانه گزارش هایی میدن در اون حوزه تخصصی خودشون، و طبیعتا این جامعه اطلاعاتی ایالات متحده هم که متشکل از 16 تا نهاد اطلاعاتی این کشور هستش، گزارش هایی تو همین زمینه میده و تهدیدهایی که پیش روی امریکا هستش. البته ما باید در نظر داشته باشیم که این گزارشی که مطرح شده و این اذعانی که شده بخشی از یک گزارش کلیه، همون جوری که گفتن در واقع کل تهدیدات پیش روی ایالات متحده تو سال جاری رو از منظرهای مختلف از سمت چین، روسیه، نمیدونم تحولات بین المللی اینها میاد ارزیابی میکنه، و بخشیش هم مرتبط با تهدیداتی است که از سمت ایران متوجه منافع ایالات متحده هستش. البته باید در نظر داشته باشیم که این اذعان در واقع بخشی است در کنار اتهامات دیگه‌ای که مطرح شده و سعی کرده که در واقع ایران رو به مثابه یک تهدید برجسته علیه منافع ایران.
من همین رو می‌خواستم دقیقاً بگم، توضیح بدین شما.
دقیقاً. و اومده گفته که تو این زمینه هسته‌ای ایران برنامه‌ای نداره برای تولید تسلیحات، ولی همزمان ایران تلاش میکنه که جنگنده‌های پیشرفته داشته باشه، سعی میکنه که سامانه‌های پدافندش رو تقویت بکنه، سعی میکنه بودجه‌هایی رو اختصاص داده برای نمیدونم بالگردها، هواپیماهای آموزشی، نمیدونم پهپادها، تو زمینه‌های قابلیت‌های موشکی سعی کرده و سعی میکنه که پیشرفت بکنه، سعی میکنه که یک گروه‌های نیابتی رو تقویت بکنه تو منطقه، سعی میکنه تو منطقه خاورمیانه منافع آمریکا رو هدف قرار بده و بحثای این سبکی. یعنی این نقطه‌ای رو که روش اذعان شده در واقع یک قطعه در کنار همه این موارد دیگه. گفته این کارها رو در واقع برنامه‌ها رو ایران داره، ولی همزمان به دنبال بمب هسته‌ای نیست در حال حاضر. یعنی در حال حاضر در واقع کاری تو این زمینه انجام نداده که ما بتونیم بگیم که امروز، فردا، دو هفته، سه هفته دیگه کی مثلا ایران میره دنبال این کار. برنامه کلیدی و اساسی برای این نداره، ولی در این حال تاکید کرده که ایران بعد از ترور دکتر فخری زاده در واقع برنامه هسته‌ایش رو توسعه داده و در پی توسعه این هست. ولی خب علارغم همه اینها تو این فضای کلی اتفاقا اون گزاره خیلی معنادارتر و جدیتر هستش، و من فکر میکنم چه در سطح دیپلماتیک و چه در سطح رسانه‌ای ما میتونیم این رو در واقع بهش توجه بکنیم و بولد بکنیم که علارغم اون نگاه خصمانه‌ای که تو این گزارش هست علیه ایران و سعی میکنه که یک فضای ایران هراسانه رو ترسیم بکنه، ولی در این حال تأیید میکنه که ایران در واقع برنامه‌ای برای تولید تسلیحات هستی در حال حاضر نداره. یعنی اینجوری نیستش که این گزارش خیلی گزارش همدلانه ای باشه با ایران، اتفاقا گزارش خصمانه ایه و در واقع سعی در منفی سازی و نمیدونم ایران حراسی و اینها داره، ولی با این حال تو این فضا این رو هم اقرار میکنن.
درسته. خب آقای فاطمی نژاد، خب این گزارش همونطور که شما اشاره کردید، خب از این یک طرف اومده گفته ما بمب اتم نمیسازه ایران، این مشکلی نیست. از طرف دیگه باز اشاره کرده که ایران دنبال مسائل دیگه ای هست. یه جورایی به قدرت ایران در حوزه نظامی داره اشاره میکنه. چرا قدرت ایران به عنوان یک تهدید باید تلقی بشه؟
خب در این که به قدرت ایران اذعان میکنه، این که دقیقاً تو گزارش هویدات، یعنی توی یک جمله، دو جمله و یک گزاره و دو گزاره نیست، بخش مفصلی از این بحثی که اومده روی اهداف منطقه ایران بحث کرده، برنامه هایی که داره، توانمندی های نظامی که داره. اصلا این که ایران رو آورده در سطح چین و روسیه به عنوان تهدیدات برجسته امریکا، به عنوان یک قدرت بزرگ مطرح کرده، همه اینها معید سطح قدرت ایران هست. یعنی در واقع اون نتیجه‌ای که از این استنباط میشه کرد این هستش. منتها این که چرا اومده ایران رو این سبکی مطرح کرده و کماکان به عنوان یک تهدید، خب طبیعیه دیگه، توی به ویژه حوزه غرب آسیا با توجه به رقابتی که بین ایران و آمریکا و متحدین ایران و متحدین آمریکا هستش، در واقع اینها اومدن این ارزیابی رو ارائه دادن و اینکه احتمالاً چه کارهایی لازم هست که انجام بدیم که در واقع آمریکایی‌ها انجام بدن که ایران به اهدافش دست پیدا نکنه. یعنی در واقع دغدغه‌شون بیشتر این هستش. ولی خب همزمان معید این هم هستش که ایران در واقع راهبردهای موفقی داشته و از توانمندی‌های خوبی در سطح منطقه برای رسیدن به اهداف خودش و برای ضربه زدن به منافع آمریکا برخوردار هستش.
درسته. حالا شما اشاره هم کردید به چین و روسیه که در مورد اونها هم نکاتی مطرح شده در این گزارش. حالا این مثلثی که هست، چین، روسیه و ایران، چه تهدید زیادی، چه تهدید خطرناکی برای ایالات متحده داره؟
طبیعتاً این مثلث خطرناکیه، به ویژه اگه واقعاً مثلث بشه. یعنی هر کدوم از این کشورها، چین، روسیه، ایران، در واقع در جای خودشون تهدیدات برجسته‌ای هستن برای امریکا، همون جوری که تو این گزارش هم پیداست. ولی یکی از دشواری‌های امریکا و یکی از نگرانی‌های اساسی امریکا اینه که واقعاً این سه تا کشور تبدیل بشن به یک محور متحد و به یک مثلث علیه امریکا به صورت اساسی. یعنی در واقع یکی از نگرانی‌ها تو بین سیاستمداران و تحلیلگران آمریکایی این بوده که به صورت سنتی هم این رو مطرح می‌کردن که باید کاری نکنیم که در واقع رقبا و دشمنان ما در کنار همدیگه قرار بگیرن، متحد همدیگه بشن. و من فکر می‌کنم که بعد از این جریان اوکراین و بعد از این اتفاقات اخیر، اینها، این سه تا کشور روز به روز شاید به هم نزدیکتر میشن، یعنی به این سمت دارن حرکت میکنند. امریکا تا الان به ویژه تلاش کرده که چین رو در واقع به این سمت هل نده و جلو در واقع قرار گرفتن چین به عنوان یک ذل اساسی تو کنار این دوتای دیگر رو بگیره. هرچند به نظر میرسه که این اتحاد یا این شگیری این مثلث عملا اجتناب ناپذیره که بخش زیادیش برمیگرده به خود رفتار یک جانبه گرایانه آمریکا و اون رفتار تهاجمی که آمریکا حالا در پیش گرفته در حوزه‌های نفوذ ایران، روسیه و چین. و عملا این سه تا به سمت همدیگه و به اتحاد با همدیگه سوق داده میشن در نتیجه رفتار آمریکا.
درسته. و به عنوان سوال آخر، حالا این گزارشی که جامعه اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده چقدر از نظر بین المللی، از نظر دیگر کشورهایی که الان سالهاست دارن در بوق میکنن که آقا جمهوری اسلامی میخواد نمیدونم بمب اتمی بسازه و حرفهای کذبی از این دست، چقدر در این قضیه میتونه مفید باشه برای ایران و از طرف دیگه در مذاکرات آینده که شاید در مورد برجام صورت بگیره چقدر میتونه موثر باشه؟
قطعا تأثیر داره. ببینین، خب بخش زیادی از این کشورهایی که علیه ایران برنامه سازی میکنند و جو رسانه‌ای درست میکنند و فضای سیاسی رو سنگین میکنند علیه ایران، در واقع همون همراهان آمریکا هستند و از این منظر طبیعیه که این نهادهای آمریکایی برای اونها هم مرجعیت داره. یک نکته ای رو که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که حالا چه این گزارش منتشر میشد چه نمیشد، خود این در واقع بازیگرانی که علیه ایران برنامه سازی میکنن واقفند که چیزی نیست. یعنی این یک مسئله مشخص هستش، یعنی اونها خودشون میدونن که این اتهاماتشون پایه‌ای در واقعیت نداره. منتها این گزارش کاری رو که میکنه اینه که این رو عیان میکنه، یعنی در واقع این اذعان رو عیان میکنه که واقعا چیزی نیستش. و اتفاقا توی مذاکرات ایران حالا با این گروه ها در سالهای گذشته هم این گزارش های مثل همین جامعه اطلاعاتی آمریکا خب محل ارجاع بوده. ما در گذشته هم گزارش‌های از سمت این جامعه اطلاعاتی آمریکا داشتیم، به ویژه فکر می‌کنم تو سال 2006 یا 2007 بود، که صریحاً اذعان می‌کرد که ایران از سال 2003 به بعد هیچ فعالیتی در راستای در واقع بعد نظامی این برنامه‌های هسته‌ای و اینها نداشته و کاملاً در واقع تو این زمینه مبرا هستش و اون خب مبنا قرار می‌گرفت. الان هم می‌تونه قطعاً مبنا قرار بگیره و طبیعتاً با ارجاع به این گزارش‌های خودشون که طبیعتاً نتیجه کارهای طولانی حالا تو حوزه‌های مختلف و اینها هستش، میتونن در واقع مذاکره کنندگان ایران اون پایه خودشون رو و در چانه زنی و در رای زنی های دو جانبه یا چند جانبه تقویت بکنن، ضمن این که در سطح منطقه‌ای هم میتونه این مبنا قرار بگیره، چون بخشی از برنامه سازی های این مخالفان ایران در واقع برساختن یک نوع تهدید از سمت ایران برای همسایگانمون اینها بوده. این میتونه مبنا قرار بگیره و نشون بده که ایران در واقع بحثایی که مطرح میکرده صادقانه بوده و هیچ تهدید هسته‌ای علیه همسایگان کشورهای منطقه اینها مطرح نیستش. که من فکر میکنم بخشی از این تحولاتی که داره اخیراً رخ میده، حالا در واقع این مباحثی که حالا در روابط ایران با همسایگان هستش، هم تحت تأثیر پی بردن اونها به همین واقعیت هستش که واقعا ایران در واقع تهدیدی برای اونها محسوب نمیشه و در زمینه هسته‌ای هم برنامه نظامی نداره، برخلاف همه اون جوسازی ها و برنامه سازی هایی که مخالفان ایران داشتن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای فاطمه نژاد از توضیحاتتون. براتون روز موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس مسائل بین الملل. خب، شب شما بخیر باشه خانم ها و آقایان. ساعت 19:40 و حالا 3 دقیقه هست. بریم سراغ موضوع بعد، رژیم صهیونیستی و فروپاشی از درون.
دنیا بدون خطر.
جناب آقای حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
آقای هانیزاده، این روزها شاهد اعتراضات بی‌سابقه‌ای در درون رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت هستیم. این چه مؤلفه‌هایی باعث میشه این فروپاشی تسهیل بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع با توجه به این که رژیم صهیونیستی در طول سالهای اخیر با یک سلسله بحران‌های سیاسی و داخلی و امنیتی مواجه بوده، در طول این 3 سال اخیر حداقل 5 انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی در واقع صورت گرفته و هیچ یک از احزاب به دلیل اینکه جایگاه و اعتماد مردم رو از دست دادن، اینها نتوانستند به اکثریت دست پیدا بکنن و یک کابینه یک دست تشکیل بدن. اخیراً هم انتخاباتی صورت گرفته و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی فعلی توانست یک اکثریت نسبی به دست بیاره و این اکثریت شکننده موجب شده که با سایر احزاب افراطی دینی صهیونیستی ائتلاف بکنه. همین ائتلاف موجب ورود 5 چهره افراطی و سرکوبگر در کابینه بنیامین نتانیاهو بشود و در طول 3 ماه اخیر درگیری های خونینی بین ملت فلسطین و ارتش رژیم صهیونیستی و صهیونیست های افراطی شهرک نشین صورت گرفته، به دلیل اینکه ایتمار بن غفیر وزیر امنیت داخلی بارها به مسجد الاقصی وارد شده و با اطرافیان خودش به سرکوب نمازگزاران فلسطینی پرداخته و همین مسئله موجب شده که در طول این مدت 14 عملیات شهادت طلبانه علیه صهیونیست ها در تل اویو و حیفا و قدس شرقی صورت بگیره. به همین دلیل این مسئله یک مسئله چالش جدی امنیتی برای رژیم صهیونیستی تلقی می شد. موضوع دیگر این که بنیامین نتانیاهو تلاش داره تا از طریق تصویب لایحه اصلاحات قضایی به نوعی اختیارات بیشتری به قوه مجریه بده. همین مسئله در طول هفته های اخیر موجب تظاهرات گسترده شده. 400 هزار صهیونیست در طول این مدت علیه بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردن که به حدود 80 نفر در عین این که زخمی شدن، شمار زیادی هم از صهیونیست ها هم دستگیر شدن و این در طول هفته داشته درگیری بین صهیونیست ها سابقه نداشته و این مسئله و همچنین اختلافات داخلی، افزایش نرخ تورم و آغاز مهاجرت معکوس نتیجهش اینه که فروپاشی رژیم صهیونیستی رو رقم زده و حتی هرسوک رئیس رژیم صهیونیستی هم نسبت به پیامدهای اختلافات داخلی و سفارایی یهودیان هشدار داد.
درسته. آقای یهانی زاده، حالا علاوه بر مشکلات درونی رژیم صهیونیستی، مشکلات بیرونی هم داره. حالا فکر میکنید شما نتانیاهو آیا گریزی از پذیرش واقعیت فروپاشی این رژیم داره یا نه؟
برحال همه رهبران رژیم صهیونیستی به جز نتانیاهو که به هر حال دنبال افزایش قدرت سیاسی خود در داخل اراضی اشغالی، همه اعتقادشون بر اینه که باقی ماندن کابینه نتانیاهو به فروپاشی رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد. الان شرایط منطقه هم به نفع اسرائیل نیست، به دلیل همین توافقنامه اخیری که بین ایران و عربستان در پکن صورت گرفته و روی کردی که الان اعراب در مقابل رژیم صهیونیستی و تقابل با رژیم صهیونیستی پیدا کردن، اینها نشان می‌دهد هم در منطقه و هم در داخل این رژیم با چالش‌های جدی به لحاظ امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده. درست است که رژیم صهیونیستی به لحاظ توانمندی نظامی و برخورداری از قدرت هوایی بالا توانمندی بالایی دارد، ولی در حال فروپاشی از درون هست، به دلیل اینکه اختلافات در طول هفت دهه گذشته بی سابقه بوده و این اختلافات حتی به درگیری در بین صهیونیست ها منجر شده، به گونه ای که برخی از افسران رژیم صهیونیستی ناچار شدند که از پست های نظامی خودشون استعفا بدهند و این یک پدیده تازه‌ای هست در اراضی اشغالی که افسران ارتش به خاطر شرایط داخلی از سمت‌های خودشون استعفا بدن.
درسته. حالا شما بهش اشاره کردین، این بحث عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی هم به محاق رفت یه جورایی. تحلیل شما چی هست؟ چون به هر حال خبرش دیروز منتشر شد که جمهوری اسلامی ایران هم با عربستان سعودی به توافق رسیده و این یک در واقع پیام خوبی است، یک توافق خوبی است برای هم ایران هم عربستان.
تجربه ثابت کرده که هرگاه رژیم صهیونیستی از درون دچار ضعف سیاسی و امنیتی می شود، طبیعتاً کشورهای عربی، نظامها و رژیمهای عربی گرایش کمتری برای برقراری رابطه و عادی سازی با رژیم صهیونیستی پیدا می کنند و این مسئله کاملاً در طول سالها و دهه‌های گذشته رخ داده. به نظر می رسد الان رژیم صهیونیستی به شدت دچار انزوا شده، حتی اتحادیه اروپا به خاطر رفتارهای تهاجمی کابینه بنیامین نتانیاهو علیه فلسطینیان و حتی علیه صهیونیستا هشدار داده و تهدید کرده که این کابینه رو تحریم خواهد کرد، و این مسئله نشان می‌دهد که در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی هم رژیم صهیونیستی با چالش جدی و حتی در میان همپیمانان و دوستان اروپای خودش مواجه شده.
بله، بسیار خوب. جناب آقای هارنی‌زاده، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت می‌کنم. خداحافظ.
ممنون.
گفتگو کردم با جناب آقای هارنی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. از دیپلماسی تا بازار، ریزش قیمت‌ها در بازار ایران محسوس است.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. شب جناب عالی بخیر. امیدوارم که همه بزرگواران و مستمعین دعوا رادیو گفتگو در صحت و عافیت باشن انشاءالله.
زنده باشید آقای سمیعی نسب. پرسشی که مطرح است این است که اساساً رهاورد سیاسی در بازار ایران چطور سنجش میشه؟
درست. خب واقع مطلب این است که قطعا در فضای در واقع اقتصادی که امروزه مشاهدهش هستیم و بسیاری از در واقع میشه گفت تعاملات اقتصادی مرتبط هست بر تعاملات در واقع خارجی و حوزه دیپلماسی ما، به این معنا که خب بسیاری از کالا خدماتی که امروز از کشور داره تولید میشه صادر میشود، برخی از در واقع میشه گفتش که در واقع مواد اولیه نهادهای در واقع تولید ما به صورت وارداتی در کشور در واقع مورد استفاده قرار میگیره. قطعا فضای سیاسی و دیپلماسی عمومی متأثر میکنه هم حوزه در واقع صادرات ما را و حوزه در واقع به یک معنا عرضه ارز ما را، و هم متأثر میکنه حوزه واردات ما یا حوزه تقاضا برای ارز ما را. و عملا در این در واقع یک ماهه اخیر با توجه به کنشگری هایی که در دستور کار بوده در ماهای قبل و محصولش و نتیجهش در این یک ماهه اخیر در واقع تبلور پیدا کرده، در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، در سیاست حتی فرامنطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین، در آفریقا، همه اینا در واقع فضای متأثر عرضه ارز و تقاضا برای ارز، چه در میزان و چه در نوع ارز، در واقع بسیار متأثر کرده. و خب این تحولاتی که در یک هفته اخیر، شاید حتی در این 3-4 روزه اخیر ما شاهدش بودیم در حوزه در واقع مدیریت ارز و نرخ ارز و بازار ارز، کاملا در واقع متأثر شده از این تحولات در واقع سیاسی و عمومی بین المللی.
درسته. حالا خیلی کوتاه میخواستم اگر محبت بفرمایید از فرصت‌های ایجاد شده در حوزه دیپلماسی چطور باید در راستای تقویت اقتصاد و خودکفایی بهره برد؟
بله. ناگهان خب قطعا قسمت در واقع واضحی از مسئله در واقع مدیریت بازار ما در عرصه دیپلماسی ناظر هست به این که بالاخره عواملی که کمک میکنه برای تقویت صادرات ما، که این تقویت صادرات ما قطعا کمک میکنه به میزان تولید، چون ناگهان وقتی داره تولید داره صورت میپذیره، مسئله بازار مصرفی اون تولید بسیار در واقع موضوعیت داره، بازار مصرفی که کمک کنه برای جریان در واقع چی؟ ارزآوری برای کشور برای تهیه کالاهای اساسی و فناوری‌هایی که مورد نیاز هست در کشور. لذا قطعاً در این دوره دیپلماسی عمومی که در صورت می‌پذیره، تعیین بازارهای هدف صادراتی برای محصولات ایرانی مسئله بسیار بسیار در واقع جدی هست که باید در واقع دنبال بشه و قطعاً خب تو این مسیر بر اساس آنچه که در این در واقع میشه گفتش که از مسیر دستگاه متولی سازمان توسعه تجارت و دستگاه دیپلماسی در واقع سیاسی ما معاونت اقتصادی و مجموعه های دیگر در واقع صورت پذیرفته، به ذهن میرسه که این سیگنال و این در واقع علامت دهی صادر شده که فضا برای در واقع تقاضای کالاهای ایرانی در خارج از مرزهای جغرافیایی فراهم است. از طرف دیگه قطعا هر اقتصادی وابسته است به واردات برخی از کالا و خدمات، به خصوص اقتصاد ایران که خب در سطح از این کالا و خدمات بیشتر از که مصرفی باشه ناشی از در واقع کالا و خدمات در واقع نهادهای اولیه تولید هستش، کالاهای واسطه و سرمایه هستش و تو اینجا هم فضای دیپلماسی به شدت کمک میکنه برای اینکه در واقع اگر قرار استش که این واردات صورت بپذیره از کشورهای هدف و در واقع محصولات با فناوری بالا، محصولات با کیفیت بالا در واقع صورت بپذیره. خب حقیقتا تعاملی که ما امروز با در واقع دومین اقتصاد بزرگ دنیا چین و برخی از در واقع بیشتر اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا در واقع برگزار شده بر اساس همین تعاملاتی در واقع دیپلماسی سیاسی اتفاق افتاده، کمک کرده به این که یک اطمینان خاطری برای تولید کنندگان داخل، برای کنشگران اقتصادی داخل ایجاد بشه در تهیه مایحتاجی که باید از طریق واردات بر کشور در واقع حاصل بشه. از طرف دیگه نکته‌ای که باید بسیار بسیار بهش دقت کرد این است که قسمت عمده از فضای سوداگری و سفته‌بازی در بازار ناشی از در واقع عدم اطمینان‌های اقتصادی است که در کشور حاکم میشه. خب متاسفانه فضای رسانه‌ای خارج از کشور و بعضاً داخل کشور ما در این شاید بشه دو سه ماه‌های اخیر به شدت این فضای نااطمینانی اقتصادی در واقع گسترش داد و این اتفاقاتی که اخیر افتاده عملا یک به یک من آب سردی بود بر آتشی که در حوزه این فضاسازی های رسانه‌ای بر ضد وضعیت امنیت اقتصادی کشور، امنیت سرمایه گذاری کشور ایجاد شده بود و شما میبینید الان یک آرامش خاطر ایجاد شده، کاملا در واقع بازارها به یک ثباتی و حتی الان نرخ‌های در واقع مربوطه ارز یک روند کاهشی در واقع دنبال کردن. این یک قاعده است، شاید بزرگترین عامل در واقع ضد سرمایه گذاری ضد تولید نااطمینانی اقتصادیه. درست. و معروفه میگم مسئله نااطمینانی و ریسک در اقتصادها مثل مسئله سنگ و شیشه است در واقع. ولذا فضای رسانه‌ای که دشمن و بعضن در داخل برخی دنبال کردن در فضای مجازی، در کانال‌های در واقع فضای مجازی چه در حوزه بازار ارز در حوزه بازارهای دیگر عملا در واقع فضاسازی به گونه‌ای رقم زده بود که این احساس نااطمینانی در واقع تقویت شد و خب الحمدلله با این فضای در واقع رسانه‌ای که در حوزه دیپلماسی عمومی و سیاسی ما رخ داد و البته لازم به ذکر ورود دستگاه‌های نظارتی بر نظارت‌هایی که باید انجام می‌شد و متأسفانه مخفول شده بود رو بحث در واقع به یک معنا ورود ارزهای صادراتی شرکت‌های در واقع فولاد ما، پتروشیمی ما، خب این عملا بازار این به یک معنا اون اطلاع و پیام مربوطه رو گرفت که آقا دستگاه‌های نظارتی وارد شدن، عملا ارزهای صادراتی که رقم قابل توجهیه در واقع اینا برگشته و شما میبینید به شدت در واقع بازار را تحت تأثیر قرار داده.
خیلی
در
حوزه
سفته بازی یا این کانال‌های تلگرامی خب یه سری اقدامات نظارتی انجام شد که اینها در واقع کمک کننده بود. انشاءالله که موفق و معجز.
خیلی متشکرم از شما، براتون از موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
انشاءالله خدا
از شما شنوندگان عزیزم بسیار ممنونم. تا فردا ساعت 19 خداحافظ.